ساعت 5 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. در شبانه روز گذشته 458 تن دیگر بر اثر بیماری کووید 19 در ایران جان باختند. با شدت گرفتن جنگ داخلی در شرق افغانستان، جنگ زدگان به مناطق مرزی ایران پناه آوردند. و نماینده اصفهان میگوید با ادامه تنش آبی این استان به زودی غیر قابل سکونت خواهد بود. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری همراه شما. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 458 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. بر این اساس شمار کل جانباختگان این ویروس در ایران تا کنون از 93,000 تن فراتر رفته است. در همین حال در 24 ساعت گذشته نزدیک به 35,000 بیمار جدید مبتلا به کرونا نیز شناسایی شدند. آمارهای روزانه که توسط وزارت بهداشت ایران منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل است و کارشناسان آمارهای واقعی را چند برابر آمارهای رسمی ارزیابی می کنند. علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران، از عدم تعطیلی کشور با وجود وضعیت بحرانی انتقاد کرده و گفته است که تنها راه برون رفت از وضعیت موجود تعطیلی کامل است، اما اهمیت این موضوع به گفته او درک نشده است. با وجود وضعیت بحرانی در بیشتر شهرهای ایران و به رغم تبلیغات گسترده برای واکسیناسیون در کشور، تا امروز تنها حدود 3 میلیون نفر موفق شدند هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کنند. رسول موسوی، مدیر کل غرب آسیای وزارت خارجه ایران، در توییتی با انتشار یک فایل ویدیویی از حرکت صدها نفر از افغانهای ساکن مناطق مرزی به سمت ایران خبر داده است. با این وجود پایگاه خبری طلوع نیوز افغانستان گزارش داده شهروندان افغانستان که در پی حملات طالبان به سمت مرز ایران رفتند به دلیل برخورد نادرست مرزبانان ایران مجبور به بازگشت شدند. وبسایت اقتصاد آنلاین که ویدیویی از ورود مردم جنگ زده منتشر کرده نوشته است که در میان این افراد شمار زیادی از مسئولان و نیروهای ارشد نظامی افغانستان نیز حضور دارند. رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، نیز گزارش داده است که شهر هرات در شرق ایران به تازگی شاهد جنگ و درگیری شدید بوده و نیروهای طالبان در مناطقی که تصرف کردند دست به کشتار غیر نظامیان و غارت و چپاول اموال مردم زدند. در ماهای اخیر همزمان با آغاز روند خروج نظامیان خارجی از افغانستان، گروه طالبان بخش گسترده‌ای از خاک افغانستان را تصرف کرده است. این گروه در روزهای اخیر نیز با هدف تصرف 3 مرکز ولایات افغانستان از جمله لشکرگاه، هرات و قندهار، این شهرها را محاصره کرده است. نماینده خمینی شهر محمد تقی نقدعلی در مورد وضعیت منابع آب استان اصفهان هشدار داده و گفته است اگر تدبیری برای تنش آبی اندیشیده نشود، کمتر از 10 سال دیگر اصفهان قابل سکونت نخواهد بود. این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا مشکل کمبود آب در اصفهان را همانند خوزستان جدی دانسته است. به گفته آقای نقدعلی، در حال حاضر از سراسر کشور، حتی از اصفهان که کمترین منابع آبی را دارد، آب به سمت خوزستان سرازیر می شود. این نماینده مجلس تاکید کرده که رودخانه ماربر سمیرم همکنون در کمترین شرایط آبی خود است و 10 متر مکعب آب به سمت رودخانه کارون 3 سرازیر می کند. به گفته او همکنون میزان آب پشت سد زاینده رود 300 میلیون متر مکعب برآورد می شود، در حالی که ظرفیت این سد 1 میلیارد و 400 میلیون متر مکعب است. تشدید بحران آب به ویژه در خوزستان و ناکارآمدی دولت در مهار بحران ها موجب شده است دور تازه‌ای از اعتراض های ضد حکومتی در شهرهای مختلف ایران شکل بگیرد. منصور پوریان رئیس شورای تأمین دام ایران گفته است که شرایط اقتصادی مردم و کرونا باعث رکود بازار گوشت قرمز و کاهش 50% مصرف گوشت قرمز در ایران شده است. او در گفتگویی که امروز جمعه در خبرگزاری ایلنا منتشر شده میزان معمول مصرف سالانه گوشت قرمز در ایران را 1,000,000 تن اعلام کرده و گفته اکنون میزان مصرف به نصف یعنی 500,000 تن کاهش یافته است. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با روشنک آستارکی روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس و ابتدا در مورد دلایل کاهش مصرف گوشت در ایران از او پرسیدم. روشنک آستارکی:
تولید گوشت قرمز در ایران از 2 سال پیش با بحران روبرو شد به دلیل اینکه وارد کنندگان نهادهای دامی نهادها رو وارد می‌کردن، منتها در بازار آزاد به فروش می‌رسوندن، یا به طور مثال مدیریت توزیع نهادهای دامی یعنی با کاهش توزیع قیمت رو بالا می‌بردن، درنتیجه دامپرورا نمی‌تونستن نهادهای دامی رو با قیمت مناسب تهیه بکنن. اون میزانی که دولت متعهد بود خوراک دام در اختیار دامداران قرار بده، این میزان رو دولت تأمین نکرده بود و افزایش هزینه تولید باعث شده بود که دام کمتری تولید بشه. در ماه‌های گذشته ما گزارشی داشتیم که حتی دام‌های باردار یا دام‌های شیرده رو هم ذبح می‌کردن به دلیل اینکه هزینه نگهداریش رو نداشتن دامدارا، و کاهش تولید گوشت سبب شده که قیمت اون افزایش پیدا بکنه و در نتیجه با افزایش قیمت مصرف کاهش پیدا کرده.
خانم استارکی، کیفیت سبد معیشت خانوار در چه موارد دیگه ای پایین اومده؟
واقعیتش این هست که سبد معیشت خانوار رو، اون بخش حالا مواد غذاییش رو اگر در نظر بگیریم، سفره مردم در ایران به شدت کیفیت غذاییش پایین اومده و حجم غذای مصرفی از طرف ایرانیان هم آمارها نشون میده که با کاهش روبرو شده. و این کاهش ارزش غذایی صرفا مربوط به گوشت نیست، کاهش مصرف میوه رو ما گزارش هایی در موردش داریم و سبزیجات، و کاهش مصرف حبوبات رو داریم. پروتئین حیوانی به شدت کاهش پیدا کرده و از سفره بسیاری از خانوارهای کم درآمد حذف شده به طور کامل. ما 2 هفته پیش افزایش قیمت نان رو در ایران داشتیم، یعنی یکی از جهش‌های قیمت نان اتفاق افتاد و بعد از مدتی چند روز پیش اعلام شد که 30% مصرف نان در ایران کاهش پیدا کرده. یعنی با هر یک گامی که این قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه، از اون طرف به دلیل اینکه ارزش درآمد مردم افزایش پیدا نمی‌کنه، مصرف کاهش پیدا می‌کنه و این خب خیلی تبعات بدی می‌تونه داشته باشه برای مردم ایران.
به نظرتون ادامه این روند چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
نکته اولی که میخوام بگم اینه که حتما این روند ادامه دار خواهد بود. در مورد به طور مثال همین گوشت قرمز، تولید کننده ها و فعالان صنفی برای نیمه دوم سال هشدار داده بودن، ولی ما میبینیم از الان که هنوز در نیمه ابتدای سال هستیم این بحران تشدید شده. یعنی منظورم این هست که ما در ماه‌های آینده به دلیل کاهش تولید در کشور، تولید مواد غذایی، این بحران رو به صورت حادتری مشاهده خواهیم کرد. این یک موضوع هست. و موضوع دوم اینه که ادامه این روند باعث میشه که از یک طرف مردم نتونن مواد غذایی مغذی رو مصرف بکنن و این تاثیر میذاره روی کیفیت سلامت جامعه، به ویژه روی نوزادانی که دارن متولد میشن، مادران شیرده، و این باعث میشه که در واقع این بحرانی که ما الان باهاش روبرو هستیم شاید تا 1-2 نسل آینده تأثیراتش رو روی جامعه ایران متاسفانه شاهد باشیم.
روشنک آستارکی بود، روزنامه نگار اقتصادی در قبرس.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
یک خبر ادامه میدیم این بخش رو. مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی، در یادداشتی از مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی انتقاد کرد و این مراسم را خلاف انتظار دانست. او در بخشی از یادداشت خود این مراسم را تشریفاتی خواند و تاکید کرد در شرایطی که مردم در بیمارستان ها جان میدهند و در داروخانه ها دعا دنبال داروهای ضروری می‌دوند برگزاری چنین مراسمی جای پرسش دارد. او در یادداشت خود تأکید کرده که در حضور مهمانان خارجی از ضعف‌ها و مشکلات کشور سخن گفتن و سفره دل درباره اختلافات داخلی باز کردن متناسب با هیچ معیاری نیست. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، رؤسای جمهوری افغانستان و عراق و نخست وزیر الجزایر و ارمنستان عالی رتبه ترین مقام‌هایی بودند که در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی شرکت کردند. همچنین رئیس پارلمان روسیه همراه وزیران خارجه کشورهایی چون عمان، قطر، بوسنی و هرزگوین، بولیوی و نیکاراگوئه نیز در این مراسم حضور داشتند. سفر انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که برای شرکت در این مراسم به تهران سفر کرده بود، نیز با انتقاد فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران روبرو شد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونید همیشه در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. و در ادامه برنامه ملاقات رو میشنوید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد، و بخش بعدی خبرها رو هم رأس ساعت 6 عصر به وقت ایران خواهید شنید. اما فعلا برنامه ملاقات و مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دانشجوی رشته فیزیک در دانشگاه صنعتی شریف تهران است و برنده مدال نقره در المپیاد نجوم. او از 1 سال و 4 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد، در زندان اوین. دانشجوی نخبه‌ای که به گفته خانواده و دوستانش هرگز به سیاست کاری نداشت و همه فکر و ذکرش درس و دانشگاه بود، اما حالا به اتهام‌های سیاسی زندانی است. شامگاه 22 فروردین 99 بود که 12 مأمور از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران امیر حسین مرادی را با خشونت و ضرب و جرح بازداشت کردند. در چند روز نخست بازداشتش خانواده هیچ خبری از او نداشتند، تا اینکه پس از چند روز او اجازه یافت در حضور مأمورین امنیتی تماس تلفنی کوتاهی با خانواده داشته باشد و از بازداشت خود خبر دهد. حبس در سلول انفرادی، بازجویی‌های طولانی و نفسگیر بدون دسترسی به وکیل و بی امکان ملاقات با خانواده شرایطی بود که او در ماه‌های نخست بازداشت در بند 209 زندان اوین تجربه‌اش کرد. مأمورین امنیتی تحت فشارهای روحی شدید او را مجبور به اعتراف اجباری کردند. او را مقابل دوربین صدا و سیما نشاندند تا به آنچه بازجو از او می‌خواست اعتراف کند. امیر حسین مرادی به همراه دوست و همدانشگاهی خود علی یونسی بازداشت شده بود. 3 هفته پس از بازداشت این دو دانشجو، قوه قضاییه اتهام آنان را ارتباط با سازمان مجاهدین خلق عنوان کرد و همچنین نگهداری اقلام انفجاری به قصد انجام اقدامات به گفته دستگاه قضایی ایران خرابکارانه، بدون اینکه سند و مدرکی در این باره ارائه شود. اتهام‌هایی که خانواده این دو دانشجو رد کردند و آنها را واهی و ساختگی نامیدند. امیر حسین مرادی، دانشجوی رشته فیزیک و برنده مدال نقره در المپیاد نجوم، حالا به جای کلاس‌های دانشگاه همچنان در بازداشت به سر می‌برد. بازداشتی که قرار بود موقت باشد، اما حالا 16 ماه از آن می‌گذرد و این دانشجوی جوان همچنان در انتظار محاکمه و رأی دادگاه روزگار خود را در زندان اوین سپری می‌کند.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت 6، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منجا.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجان.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببین چی کار باهاتون میکنم.